بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا اگر حالا جایی چیزی، من عکسش رو مثال بزنم، فرض کنید که اگر گندمی، این گندم تبدیل به آرد بشه، این استحاله نیست. آرد اگر حالا نجس شد، خمیر شد، اینم استحاله نیست. خمیر تبدیل به نان شد، اونم استحاله نیست. میگن این هم مردم میگن این نون گندمه، یعنی همون گندمی که سیر کرده رسته به اینجا. توجه کردین؟ این همون گندمی که به اینجا رسیده. یا اگر فرض کنید که چیزی پخته بشه، وقتی پخته بشه، خامش یه چیز، پختش یه چیز دیگه، ولی نمیگن این یه شیء دیگریست. این در حقیقت تبدیل یافته همونه. اونایی که تبدیل یافته قبلیه پاک نمیشه. اما اگر قبلیه به کلی از بین بره، یعنی عرفاً بگن دیگه نیست، این یه چیز جدید کاملا، در این صورت اون شی پاک میشه. در اینجا تشخیص بعضی از موارد ساده است، مثل همین سگ و نمکزار که تبدیل میشه به نمک، یا میت و تبدیل شدنش به، عرض به حضورتون که، خاک. اینا تشخیصش ساده است، ولی بعضی از موارد ممکنه شک و شبهه‌ای توش باشه که آیا این جز استحاله به حساب میاد یا نه. در جایی که شک میکند شخص که استحاله هست یا نیست، در نتیجه شک میکنه که آیا اون نجاست قبلی باقیه یا نه، بنا رو میگذاره بر این که همچنان اون قبلیه باقیه و این ماده همچنان نجسه. مثلا من یه مثال میزنم که درش یه اختلافی شده. فرض کنید که اگر حیوانی رو، پاچه یا او رو یا نمیدونم جاهای دیگه بدن او رو، اگر یه جوری دستکاری بکنن که بگن این ماده جدید ربطی به قبلی اصلا نداره، این ماده جدید کاملا، اگر یه هم چیزی اتفاق بیفته، در این صورت این میشه استحاله. اما اگر این اتفاق نیفته، کما اینکه بعضی در این مورد ژله ها یه همچین شکی رو میکنن که نمیگن معلوم نیست این استحاله باشه، شاید این همون شیء، همون چیزای قبلیه، اگر این چنین باشه و اصلش قابل خوردن نباشه به خاطر میته بودن، وقت این هم دیگه قابل خوردن نیست. بنابراین کسانی میتونن این رو بخورن که احراز استحاله بکنن، میگن این یه ماده دیگه ای شده. مثال دیگهش که محل ابتلاعی، که شاید این دومی بشه تقریبا گفت که این استحاله نیست، در مورد این قرصای روغن ماهیه که از ماهی میگیرن، در خارج از کشور این کارو میکنن. اینا عرض به حضورتون که وقتی ماده‌ای که تولید شده، این ماده رو از ماهی میگیرن، این روغن از ماهی میگیرن، اینی که از ماهی میگیرند، این عرض به حضورتون که باید اطمینان بشود که یه ماده جدید اصلا بهش میگن. وقتی چنین اطمینانی نیست، این قرصای روغن ماهی رو نمیشود خورد، مگر اینکه احراز کند شخص که این ماهی از اون ماهی هایی است که دارای فلس بوده، دارای پولک بوده. اگر این اطمینان هست میتونه بخوره، وگر نه خوردن اینها جایز نیست، مگر در فرض اضطرار، یعنی بیماری، بیماری خیلی سختی باشه، آزاردهنده باشه و تنها راه علاجش هم استفاده از این دارو باشه، راه دیگری وجود نداشته باشه. در اینجا چون احراز استحاله نمیشه، لذا نمیشه بخورن افراد. البته تشخیص استحاله در موارد مختلف با خود مکلفه. اینجا فقط یه نکته ای رو عرض بکنم و او اینه که اگر آب نجسی بجوشه و بخار بشه، این بخار تبدیل به مایع بشه، به چیز سرد برخورد کنه و تبدیل به مایع بشه. در اینجا بعضی فقها گفتن این استحاله نیست، لذا اگه آب نجس باشه و تبدیل به بخار بشه، گفتن بعضی فقها که اون قطراتی که مثلا قبلا تو حمام‌هایی که حمام‌های عمومی زیاد بود که از سقف آب می‌چکید روی ما، حالا جوان‌ترا نمی‌دونن ما چی داریم می‌گیم، ولی ما که حمام‌های قدیم رفتیم زیاد یادمونه که از سقف آب سرد می‌چکید رو ما. این همون بحث آب‌های ارزم بود، بحث استحال است. بعضی فقها هم می‌فرمان این استحاله نیست، البته تو اون حمام‌ها که ما نمی‌دونیم از چه بخاری، بخار آب نجس بوده که این تبدیل به این قطره شده یا نشده نمیدونیم، اونجا پاک بود طبق فتوای همه. ولی اگر ما بدونیم جایی، عرض به حضورتون که بخار آب نجس هست، اگر این چنین باشه، بعضی فقها این را استحاله ندانستند، ولی بسیاری از فقها این را از موارد استحاله دانستن و گفتن این آب جدید پاک میشه. اینها عرض به حضورتون بحث هاییست که در بحث استحاله مطرحه. فکر میکنم چیز دیگری که قابل طرح باشه و محل ابتلاع عمومی باشه نباشه که من عرض نکرده باشم. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب در آیاتی که امشب تلاوت کردیم، هم در صفحه 557 هم در صفحه 558 سخن از توکل است. توکل یعنی چه؟ یعنی کار رو واگذار کردن به خدا. این معنی توکله، کار رو به او واگذار کنیم. در واگذاری کار به خدا دو مرحله وجود داره. یه مرحله اینی که من از اول کار به خدا واگذار کنم، تو هر چیزی که پیش میاد. مثلا فرض کنید میخوام یه مثلا ثروتی به دست بیارم، میخوام یه پولی به دست بیارم، کار رو به خدا واگذار کنم، بیام خدایا من میخوام به اونجا برسم، راه چیه؟ تمام نقشه رو بدم دست خدا. البته خدا گاهی به من میگه اصلا اونی که تو میخوای اشتباه است، دنبالش نرو. بله، هیچ دنبالش نرو. مثلا یه جوانی ازدواج نکرده ولی میخواد که غریزه جنسی خودش رو یه جوری پاسخ بده، راهی داره؟ اون هدفی که داره خدا میگه اصلا اینجوری نیست، روش خط بکش. کسی که کارو به خدا واگذار کرده روش خط میکشه. اما یه وقتی که خدا میگه مشروع اون هدف، حالا راهی که به اونجا میخواد برسه، این راه رو چه راهی من برم، کارو به خدا واگذار کنم. گاهی خدا به من میگه اون مشروعه، تو باید تا 5 قدم، 10 قدم، 15 قدم تو باید حرکت کنی، از این اینجا رو بری اون کار رو بکنی، این حرکت، اون عمل، این رفتار، این گفتار، مجموع اینها رو انجام بده، بعد از او دیگه کاری نداشته باش، به من واگذار کن. توکل بر خدا همین میشه که هر قدمی که بهم گفته همون جوری انجام بدم. بنده فرض کنی مریضم، میرم پیش آقای دکتر، گفتن به من برو پیش دکتر، میرم پیش آقای دکتر، درست؟ آقای دکتر البته اگر تجویز کرد چیزای حلال رو، خب من طبق تجویزشون باید بخورم، باید استفاده کنم. به میگه این کار رو نکن چشم، اون کار رو بکن چشم. اما اگر حالا دکتر متدین نبود و انگو باید شراب بخوری، خدا میگه نمیخواد شراب بخوری، درست؟ نمیخواد، نمیخوره. فلان دارو حرامه، نباید بخوری، نمیخورم. جایگزینش من پرسیدم از آقای دکتر داره؟ گاهی میگه داره، گاهی هم میگه نداره. تو اینجا باز کارو به خدا واگذار میکنم، از خدا میپرسم آیا من در این فرض که جایگزین برای این بیماری، برای این دارو نیست واسه این بیماری، من حالا میتونم این چیزی که حرامه رو بخورم؟ تو بعضی از شرایط گفتن بخور، تو بعضی از شرایط هم گفتن نخور. بله، کار آدم متوکل به خدا با میگذاره، هر چی خدا میگه. ولی وقتی بهش گفتن دارو رو بخور، میخوره ها، درسته. از این کارها پرهیز کن، از این غذاها، از این رفتارها، همشو انجام میده. همه اینا رو که انجام داد، تمام اینها یه مرحله است. از یه جا به بعد حالا باید منتظر اون نتیجه که میخوایم باشم. از اینجا بعد دیگه کارو به خدا واگذار کنم. دیگه من پزشک مراجعه کردم، دارو هم خوردم، همه کارا رو هم کردم. در این حال دعا هم یکی از اوناست، یکی از توصیه هایی که شده به ما تو بیماری ها، تو گرفتاری ها، تو حتی رزق و روزی مادی. گفتن این آیه رو بخون، اون دعا رو بخون، این کار رو بکن، اون کار رو نکن، درسته؟ اوقات مختلف به ما توصیه هایی کردن. همه اینها رو انجام میدم، ولی نتیجهش به خدا باید واگذار کنم. مثلا فرض کنید خوندن همین آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. برای گشایش امر مادی و باز شدن گره روزی تأثیر خوبی داره. بعد هر نماز یه مدتی بخونید، بعد ببینید خیلی از گره ها باز میشه انشاءالله. یکی از رفقا گفت، من بعد از رفقای صمیمی منه، گفت من بعد از ازدواج میخواستم خونه بخرم و نمیتونستم، نمیشد. گفت بنا گذاشتم بعد هر نماز این آیه رو میخوندم. گفت فقط زمانی نمیخوندم که جماعتی شرکت میکردم که نماز عشای اون جماعت میرسیدم، که میخواستم مغرب و عشا رو هر دو رو با این امام بخونم که بلافاصله بعد از پایان رکعت سوم باید برای رسیدن به رکوع رکعت چهارم اقتدا میکردم، دیگه فرصت نمیشد این آیه رو بخونم. اونجا فقط نخوندم، بقیه موارد هر پنج وعده نمازی که خوندم این آیه رو خوندم. و یه جوری که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از یه جایی که فکر نمی کردم جور بشه یه دفعه جور شد. من یه جوری خونه دار شدم که خودم هم تعجب کردم که چطور میشد اینجوری آدم خونه دار شد. و یرزقه من حیث لا یحتسب یعنی روزی غیر قابل پیش بینی. بله، روزی غیر قابل پیش بینی. خب این یکی از اسبابه، یکی از همون چیزایی که ما گفتن تو توکل، گفتن این کارو بکن. البته به ما اینم توصیه کردن که وقتی این چیزها رو از ما میشنوید، از ما ائمه علیهم السلام میشنوید، نباید امتحان کن، تست نباید بکنی، باید بگی چون امام صادق فرموده درست. توجه کردی؟ خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو. این روایت رو از مرحوم پدرم شنیدم که ایشون فرمود که امام صادق روزی زراره اومد به امام صادق علیه السلام عرض کرد که ابن رسول الله، ما از شما شنیدیم که تربت جدتون سید الشهدا علیه السلام شفا درش هست. من مریض شدم، امتحان کردم، خوردم، خوب نشدم. حضرت فرمود که علت خوب نشدنت اینه که امتحان کردی حرف منو. تو اگر اعتقاد میکردی و میگفتی حجت خدا بی خود نمیگه، من میخورم چون حجت خدا میگه میخورم، اگر ای با این اعتقاد میخوردی خوب میشدی. همین الان این کارو بکن میبینی خوب میشی، خورد خوب شد. توجه کردی؟ ما گاهی بعضی از این چیزها رو میام امتحان میکنم، این خوب در اومد، این به به آقای فاروق چه آقای خوبیه، اگر نه درسته، اول و آخرش رو میخوایم بگیم. حالا من مهم نیستم، نه من سر دینم نه تای دین، اما گاهی این نکته به خلاصه جاهای خیلی باریک میرسه کارش. تمام اینا همون توجه به اون اسباب و علل مشروعه، همونجور که گفتن به ما گفتن آقا سراغ کاهن نرید، سراغ اینایی که با جن در ارتباطن نرید. بله، یکی از محرمات رجوع به کاهنه، اینایی که رجوع به کسانی که تو کار جن و ارتباط با جنیا هستن. مردم میگن اجنه، اشتباه، اجنه جمع جنینه نه جمع جنه، جمع جن جانه نه اجنه. حالا مردم هم اصطلاح اشتباه ما به کار میبریم. اونایی که ارتباط با اجنه دارن گفتن آقا نرید سراغشون، بله یه چیز گم شده، بریم سراغ این جنگیرا ببینیم چیه. نمیخواد بری آقا، بله ولو به اون هدفت هم فرض کنید برسی، خدا نمیخواد از این راه بری به اونجا. توکل یعنی همین، من صرف نظر میکنم ازش، نمیرم سراغش، کارو به خدا واگذار کردم. توجه کردین؟ اگه به اونجام بر فرض برسم فکر میکنم فایده کردم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که ما ترک قوم شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر منه. اگه کسی این گروهی برای اینکه دنیاشون بهتر بشه وظایف دینیشون رو کنار میذارن، میگن اینجا مصلحت اینه که اونجوری عمل کنی، تا این کارو میکنن خدا یه جور دیگه ای ضرر بزرگتری رو متوجه اینا میکنه. من نمیشناسم این آدمایی که تو وادی جن و اینا هستن مگر یکی از دوتا از اقوام خودم رو که یکشون از دنیا رفته یکشون هست، هر دوشون چوبای جدی خوردن تو زندگیشون. توجه کردین؟ هر دوشون چوبای جدی خوردن تو زندگیشون. اگه طریق طرق میرن به یه جایی میرسن، اما یه جاهای دیگه یه دفعه یه زیانهای بیشتری رو میبینن. وارد این مقوله نشید. بارها اومدن به من گفتن که آقا نمیدونم دختر ما بختش باز میشه نمیشه، نمیدونم بستنش نبستنش کنه. من تو این چیزا وارد نیستم، واقعا هم وارد نیستم، نه خودم واردم نه میشناسم آدمی که تو این کار وارده. توجه کردی؟ نمیشناسم. الان وقت صحبت نیست، الان وقت شنیدن. این مطلب چیه؟ توکل یعنی از اون به اون نقطه میخوای برسی. اگه تنها راهش حتی اینه، گفتن نکنید. درسته، نکنید و نرید سراغش، کارو به خدا واگذار کنیم، در مجموع بهتره. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کی کارو به خدا واگذاره خدا جمع و جورش میکنه، جمع و جورش میکنه، نه اینکه تمام خواسته هاشو میده بهش. خیلی وقتا خواسته ها رو خدا نمیده، اما گله رو هم از دل شما در میاره، میگه حالا ندادم عیب نداره. بله، یه وقتی که من یه چیزی رو میخوام خدا به هم میده، من راضی میشم. گاهی هم من اول میخواستم، بعد چیه اصلا دیگه بیخیالش میشم، حالا نبودم نبود. بله، خدا این یه جور حل کردن مسئله است دیگه، نیست اینجور که من از این ور کوتا میام، دل منو خدا راضی میکنه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کی توکل کنه بر خود. توکل یعنی این که از ابتدا نقشه رو دست خدا بده ها. البته خدا گفت فلان حرکتو بکن و نکنه، این خلاف توکله، چون بهش میگه چهار قدم باید بیای. بله، همون که تو روایت داره فرمود اعقل راحلتک و توکل علی الله. تو مولوی هم میگه با توکل زانوی اشتر ببند، ببند ولی توکل بر خدا کن. ماشین تو قفل کن، به ساعت نام دوزگیرم بزن، ولی این که فکر کنی با اینا ماشینتو نمیبرن، ولی انقدر دوزایی هستن که اون وره تمام دوزگیرا پیاده میشن. بله؟ خب همین بیان گاهی به وثوق به خدا، گاهی به تفویض کار به خدا، به اینام تعبیر شده. یعنی ما کارو به خدا واگذار کنیم، گاهی میگم خدا رو در اینجا بهش تکیه کردیم، وثوق به خدا کردیم، بدونیم که خدا در مجموع آنچه برای ما اصل هست او اونو در نظر میگیره. اگر میگه این کارو نکن، اون یه نکته ایست، اگه گفته بکن همین. تو آیه قرآن امشب خوندیم و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هر کی این حدود و ثغور خدا رو میشکنه ای داره به خودش بدی میکنه. بله، به خدا که نمیشه ظلم کرد، به خودش داری بدی میکنه. این یعنی همون واگذاری کار به خدا. اونایی که با خدا اینجوری هن، پشت و پیش ندارن، هرچی خدا گفت بکن میگن چشم، هرچی هم گفت نکن میگه چشم. درست؟ درستش نمی کنه، باز خودش جور نمی کنه، دور نمی زنه. اون آدم فهو حسبه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این آدم ها اینجوری هن. البته وقتی اینطوری هست میدونن که خیلی وقتا حل مسئله، گشایش کار، رد شدن مسئله نیاز به صبر و تحمل داره. یه مدتی باید بالاخره صبوری کرد. کسی که به خدا اعتماد داره دیگه دلواپسی نداره. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. پایه تمام ترقیات معنوی و رسیدن به هر جایی که هر کسی برسه همینه. همون این روایت یه شب دیگه خوندم که آمد جبرئیل خدمت نبی گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و عرضه داشت یا رسول الله، خدا یه تحفه های فوق العاده واسه شما تهیه کرده که من الان باید تقدیم کنم خدمتتون. اونها صبر، رضا، یقین، قناعت، عرض به حضورتون که این مقوله هست تو روایت اینا. بعد به حضرت عرض کرد که و مدرجت ذالک کله التوکل علی الله عز و جل، اونی که نردبان رسیدن به همه این کمالات حتی معنویه توکل بر خداست. حضرت پرسیدن که توکل یعنی چی؟ اون گفت العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع و استعمال الیأس من الخلق. آدم بدونه که مخلوق، حالا میخواد چه آدم های یه سردگوش بشن یا مخلوقات دیگه باشن، اینا نه ضرر میرسونن نه نفع میرسونن، نه میتونن بدن نه میتونن بگیرن. آدم کلن در نسبت به خلق، نسبت به مخلوقات حالت یأس داشته باشه که خدا اگر میخواد تو این کسب و کار من میاره روزی رو، اگر نه نمیخواد هر رای دیگه برم بهم نمیده، به فلان مقصد میخوام برسم. اینا آثاری نیست که ذاتی این اعمال باشه. اگر فایده ای میرسونه دارو، خدا توش قرار داده، و الا خیلی از داروها تأثیر نمیکنه. گفتن که عرض به حضورتون که سقراط یا افلاطون، یادم نیست، خلاصی که از اون چیزهای حکمای یونان که علاوه بر حکمت طبیبم بود، تخصصش فوق تخصصش تو بیماری عظم خام اسهال بود، خودش مبتلا شد به اسهال. هر کسی که به این بیماری مبتلا بود میاوردن دارو میداد خوب میشد، خودش خوب نمیشد. بعد اومدن بهش گفتن که داشت میمرد، بهش گفتن که کل اگر طبیب بودی صد خود دوا نمودی، بابا تو خودت به این موضوع گرفتاری، چطور حل نمیکنی؟ گفت یه ظرف آب بیارین. ظرف آب آوردن، اون داروی اون قوی ترین دارو رو برداشت ریخت تو آب. ریخت تو آب، آب بعد چند لحظه در مقابل چشم افراد شروع کرد به جمع شدن و از حالت مایع بودن در اومد. گفت من اینو میخورم ولی همچنان آب ازم دفع میشه، نخواد خدا ولی نمیشه. العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. و بعد اینو به کار ببره و استعمال الیأس من الخلق، باید این فقط تو ذهنش نباشه، باید به تو مقام عمل و استعمال الیأس من الخلق. خب دعا کنم شما رو خدایا به آبروی حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا این سال جدید رو سال ظهور امام زمان ما قرار بده، این سال رو آخرین سال غیبت اون حضرت قرار بده. پروردگارا وجود نازنین امام زمان ما رو در این سال از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. قلب نازنینش را در این سال با حوادثی که برای شیعیانش پیش می آوری شاد و مسرور و فرحناک بگردان. پروردگارا اون حضرت را از ما راضی و خوشنود بفرما. این سال رو سال بندگی و اطاعت همه ما قرار بده. ساری پر از خیر و برکت و رحمت برای ما و خانواده ما، بلکه برای همه شیعیان امیرالمؤمنین قرار بده. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام شر اشرار زر کفار به خودشون بازگردان. خدایا این فتنه هایی که در نقاط مختلف یمن، سوریه، عراق، جاهای دیگه علیه مسلمین، علیه شیعیان به پا شده است، خدایا به آبروی امام زمان در این سال همه این فتنه ها را به احسن وجه و از حل وجه خاتمه ببخش. پروردگارا شر اونها که برای شیعیان و مسلمین نقشه سوی میکشن، شر اونها رو به خودشون بازگردان. خدایا به خصوص شر یهود عنود رو به خودشون باز بگردان. اونها که از این نانجیب ها حمایت مالی میکنن، حمایت غیر مالی میکنن، خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام اگر قابل هدایت نیستن ریشه اونها رو در این سال بکن. با آبروی امام زمان علیه السلام به ما توفیق بندگی تا پایان زندگی مرحمت بفرما. پروردگارا این سال رو سال رحمت و خیر و برکت برای جمیع شیعیان امیرالمؤمنین بگردان. باران رحمتت را بر ما و بر سر همه شیعیان امیرالمؤمنین ببار. آبروی امام زمان علیه السلام عواقب امور ما ختم به خیر بگردان.